صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید. این برنامه سری در تاریخ معاصره که تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران میشه. ما در این برنامه به روند تشکیلات و انجمنهای مخفی میپردازیم با حضور کارشناس محترممون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ. جناب تهرانبند، در خدمت شما هستیم.
ما میتونیم بگیم که سابقه و سابقین از احزاب سیاسی بیشتر هستش. اصلا پایه‌گذار بسیاری از مسائل و جریانهای سیاسی در ایران همین جریانهای مخفی هستند که عمده مثلا در واقع کسب قدرت هست و تثبیت قدرت در شاخصه قدرت سیاسی ایران اون روزگار. حالا در یه موقعیت زمانی ایران کاملا در موضع ضعف، در یک موقعیت زمانی فضای سیاسی ایران به عنوان یک نیروی مکمل میتونه در خدمت این جریان‌های مخفی باشه و این نونگرش ها باعث میشه که در طول تاریخ معاصر ایران تا دوره پهلوی شاهد شکل‌گیری این جریان های مخفی باشیم و به نوعی تاثیرگذار باشن در تغییر تحولات سیاسی ایران.
بسیار خب، سراپا گوشیم، بفرمایید.
زنده باشین. اولین جریان فکری که حالا به صورت مخفیانه در ایران ایجاد میشه فراموشخانه هستش که توسط میرزا ملکم خان و چراغ سبز ناصرالدین شاه ایجاد میشه. البته اعتمادی که میرزا ملکم خان برای شخص ناصرالدین شاه ایجاد میکنه اجازه میده که چنین انجمنی در ایران شکل بگیره. حالا چرا اسمشو گذاشتن فراموشخانه؟ به این جهت هستش که آن چیزی که گفتمان سیاسی اینها بود در خود جلسه بیان میشد و هیچ کس حق نداشت کوچکترین سخنی از نوع و خروجی جلسات رو بیان میکنه و هر کس که این کار انجام میداد بر اساس مرامنامه که داشتن محکوم به مرگ میشد.
بله.
و این در واقع تشکیلات وجود داشت تا اینکه در موقعیت زمانی که حالا فراموشخانه ایجاد میشه و جلال الدین میرزا هم که از شاهزاده های دوره فتلی شاه هست، از فرزندان فتلی شاه جزو این جریان هست، خود ناصرالدین شاه احساس خطر میکنه که با توجه به اینکه بالاخره در جامعه ایران مردم به دنبال این هستن که کسی که در رگهاش خون شاهی جریان پیدا کنه قاعدتا میتونه در حیات سیاسی ایران ظهور پیدا بکنه و بنابراین جلالالدین میرزا هم میتونه خطر آفرین باشه برای بقای قدرت ناصرالدین شاه. بنابراین احساس خطر میکنه و در نهایت دستور صادر میکنه که این فراموشخانه تشکیلاتش کاملا از بین بره و حتی ملکم خان هم به نوعی از ساختار سیاسی ایران خارج میشه. تا اینکه یک اتفاق دیگه رخ میده و بحث جامعه آدمیت مطرح میشه یا انجمن آدمیت که این هم در واقع همون رویه فراموشخانه رو در ایران در پیش میگیره. یه نکته مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم شاید برای شنونده‌های عزیز ما جای سوال باشه، چرا تشکیلات و جریان‌های مخفی توسط رجال سیاسی ایران مطرح میشه و حتی هنرمندا هم وارد این عرصه میشن؟ اما نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، چرا برخی از کارگزاران در این عرصه ورود پیدا میکنن؟ عزیزان شنونده ما حتما داستان حسنک وزیر رو شنیدن در ادبیات ما بسیار مطرح، در تاریخ بیهقی. ببینید زمانی که حسنک وزیر بعد از مرگ محمود غزنوی مورد خشم در واقع مسعود غزنوی قرار میگیره و بعد اون دادگاه رو برای تشکیل میدن، تمام اموالش، خانومانش رو مصادره میکنن و هیچ عنصری نیستش که از این فرد حمایت بکنه، حداقل حیات و مماتش دست خودش باشه.
بله.
در دوره قاجاریه ما در دوره های قبلی هم به همین صورت داشتیم که بسیار از کارگزاران توسط حکرانان یا اهل شمشیر اهل قلم رو از بین می بردن و هیچ چتر حمایتی وجود نداشت. این جریان های مخفی که گروه های از کارگزاران وارد این جریان های مخفی میشن به دلیلی که حمایت خارجی ازشون میشه، عناصری هستن که فعل انفعالاتی در فضای دربار، حالا چه دربار قاجار باشه چه دربار پهلوی باشه، ایجاد میکنن و میتونن به رتبه های بالای حاکمیت دست پیدا کنن. الزامشون بر این مبنا بود که در این جریان های مخفی ورود پیدا کنن، حالا تحت عنوان لوژ ازش یاد میشه. حالا مثلا واژه فراماسونری رو از شنونده ما شنیدن که بناهای آزاد مساق بارز، یکی واژه‌ش رو کاری نداریم اما تأثیراتی که در جامعه جهانی داشتن و دارن بر این مبنا بود که بتونن دولت در سایه رو در کشورهای مورد هدف که هستش ایجاد بکنن و به اون منویات و خواستای خودشون برسن.
این برنامه یه سری در تاریخ معاصره که تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران میشه. ما در این برنامه به روند تشکیلات و انجمنهای مخفی میپردازیم با حضور کارشناس محترممون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ. جناب تهرانبند، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در رابطه با جریانهای مخفی در ایران صحبت کردیم که حالا لوشهای مختلف، لوشهای فراماسونری. اصلا آن چیزی که تحت عنوان لوشهای فراماسونری باشه به اون صورتی که در اروپا متداول بوده در ایران اعمال نمیشه، یعنی در واقع حداقل واژه‌اش این گونه نیست، بیشتر در قالب جریانهای مخفی یا سری عنوان میشه و تأثیرگذار هستن در یک سری تغییر تحولاتی که در جامعه ایران رخ میده. در دوره قاجاریه ما بیشترین نمود رو داریم، یعنی حداقل میتونیم که زیر ساختا و زیر بنای ورود انجمنهای مخفی در شاخصهای سیاسی ایران در همین مقطع زمانی شکل میگیره. علت اساسش هم این هستش که اگر ما به ساختارهای سیاسی ایران توجه بکنیم، یک منظومه قدرتی ما داریم. این منظومه قدرت در محورش شاه هست، شاه وابسته به ایلی هستش که در برآمدنش نقش داره. مثال براتون بزنم، مصداقشو در ادوار تاریخ ایران از دوره سامانیان به بعد، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، تیموریان، صفویان، زندیه، افشاری، قاجار، تمام اینها شاکله ایل رو دارن و به واسطه این منظومه قدرت هست و به اضافه زمیندارانی که به اینا میپیوندن، به اضافه کلانترانی که به عنوان اهل قلم هستن به این مجموعه میپیوندن و تثبیت قدرت ایجاد میکنن و یه ساختاری ایجاد میکنن به نام دیوان سالاری. اما در همین دوره قاجاریه این شاکله رو داریم، این منظومه قدرت رو داریم. برای رسوخ به این منظومه قدرت کشورهایی که دنبال خواستای خودشون بودن که حتی به ویژه از عنصر موازنه مثبت هم میخوان استفاده کنن، باید این انجمنها و تشکیلات مخفی رو استفاده میکردن و ایجاد میکردن که بتونن در این منظومه قدرت جایگاه داشته باشن و کمترین صدمه و لطمه رو هم از این قضیه متحمل بشن. برای همین هستش که شاهد شکلی انجمنهای سری هستیم. این انجمنهای سری کار خودش رو از دوره قاجاری شروع میکنه. باز مصداق برای عزیزان شنونده مطرح کنم، زمانی که ما معاهده گلستان یا ترکمنچای رو مورد بررسی قرار میدیم، خیلی برای ما تأسف برانگیزه که چرا چنین مفادی رو بر ما تحمیل کردن، چرا کارگزاران ما این مسئله رو پذیرفتن. اما یک مقدار عمیق‌تر به موضوع توجه بکنیم، ببینیم که همین جریان‌های مخفی عامل بسیار مهمی بودن در بحث این نوع معاهدات و پذیرفتن این معاهدات به واسطه اون جریان‌های نفوذی که وجود داشت.
بله.
بنابراین تشکیلات سری بقا داشت، تداوم داشت و به ویژه در دوره ناصری که به اوج میرسه. علت این که در دوره ناصری به اوج میرسه، فضای دربار دوره ناصری متأثر از دو جریان فکری کاملا متقابل نسبت به هم هست. یه جریان فکری روسوفیل رو داریم، یک جریان فکری انگلوفیل رو داریم. کسایی که به نوعی با سیاست‌های انگلستان عجین هستن، کسایی که با سیاست‌های روس همراه هستن. به عنوان مثال میرزا قاسی رو داریم که تمایل به روس‌ها داره، از این ور میرزا آقاخان نوری داریم که کاملاً نگاه به انگلستان داره، یا میرزا ابوالحسن خان ایلچی رو داریم که اصلا حقوق بگیر انگلیسی‌ها هستش. و به نوعی میتونیم بگیم که این نوع تنش و رقابت باعث میشه که الزام ایجاد بشه برای تشکیلات و جریان‌های سری در ایران که بقا و دوام داشته باشه و بتونه خواستای اونها رو پیش ببره. حالا چه عنصری باعث میشه که این لوش‌ها و یا جریان‌های مخفی کارشون پیش بره؟ همونطور که عرض کردم، بحث موازنه مثبت هستش. خب ایران یک بستر بسیار مهمی هستش که هم راه ورود به هند هست، هم از یک طرف منابع و ذخایری در اختیارش داره.
بله.
که اون نظریه هارتلند هستش. از یک سمت هم در واقع وجود ذخایر و منابع هستش که میتونه بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی جوامع رو یا مواد خامی که مد نظرشون از کشورهای توسعه یافته رو تامین بکنه. این عناصر کنار هم قرار بدیم، متوجه میشیم که قاعدتا به صورت مستقیم صحبت کردن یا مذاکره کردن خواسته یک خیلی از کشورها رو برآورده نمیکنه. به عنوان مثال، زمانی که سر جان مالکوم وارد ایران میشه و قرارداد 1800 میلادی رو با فتلی شاه منعقد میکنه، برای تثبیت این قرارداد و عدم نفوذ فرانسه در ایران نیاز داشتن که یک سری افراد و کارگزارانی باشن که دائما در گوش فتلی شاه نیازها و وابستگی به انگلستان رو مطرح بکنن. به تبع همین جریان روسا هم از همین مسئله برخوردار بودن. بعد از اینکه قرارداد آخال، ترکمنشاه و ترکمنستان رو بر ما تحمیل میکنن، در فضای دربار ایران کاملا نفوذ دارن و سعی میکنن منویات و خواسته های خودشون رو لحظه به لحظه بر شاه ایران، حالا ناصرالدین شاه باشه یا بعدها مظفرالدین شاه یا محمدعلی شاه باشه، تثبیت بکنن و از این موهبتی که به واسطه انجمنهای سری برای اونها شکل گرفته استفاده لازم ببرن. یه نکته خیلی مهم من باید خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم، الزام نداشت که تشکیلات سیاسی و مخفی صرفا در عناصر سیاسی خودش رو نشون بده. پس بنابراین تشکیلات سری و مخفی بسیار مهم بودن و بسترساز احزاب و ساختارهای سیاسی ایران رو در دوره‌های بعد فراهم میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و فرصتمون به پایان رسیده. در اینجا از حضور شما مرخص میشیم.
سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار شما. از حضور شما شنوندگان ارجمندم متشکرم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
روز تابستانیتون بخیر باشه دوستان عزیز. با رادیو ایران همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم با ایران یاران همراه باشید.
ایران یاران، ایران یاران.
به نام خدایی که از تصور من و شما بالاتره. سلام علیکم. سلام به شما انرژی مثبت ها، به شما که با تمام مشکلات خنده رو چهرته. سلام به شما که توی این گرمای تابستون حواست به مصرف برق و آب هست که به استانهای جنوبی آب و برق برسه. این یعنی عشق به هم نو. سلام به شما که انقدر فرهنگت بالاست که به عقیده و فکر همکار و رفیق و فامیلت خیلی احترام میذاری. و سلام آخرم به شمایی که همیشه نیمه پر لیوان رو میبینی و امیدواری به روزهای خوب زندگی. حالا احوالتون چطوره؟ بالاخره امروزم من و شما متولد شدیم و تو این دنیا اومدیم دیگه، اومدیم سر برنامه ببینیم کی به کیه، چی به چیه. که کجا زندگی میکنید اصلا مهم نیست، مهم اینه که یه ایران یار باشی. ایران یار کسیه که نماینده شهر و دیار خودشه. آقا اینم اتفاق. چه اتفاقی؟ آقا نفرمایید شما چرا؟ یعنی شما تو شهر و روستاتون اتفاق مثلا فرهنگی هنری و ورزشی و سیاسی اقتصادی علمی صنعتی برگزار نمیشه؟ حتی اگه برگزار نشه مشکلات که دارین تو شهر و روستای خودتون، خب از مشکلات شهر و روستاتون بگید. اما خیلی دقت کنید، نه اینکه فقط زنگ بزنید از اتفاقات و مشکلات خودتون بگید، زحمت بکشید گوشی تلفن رو بردارید، با 4 تا مسئول و همسایه، دوستی، آشنایی، مغازه‌داری چیزی صحبت کنید، همون رو در قالب گزارش برای ما بفرستید. چه شماره ای؟ خب معلومه 0990 40 555 90.
بریم دشت کدوم دشت، همون دشتی که خرگوش نام داره، های بله، بچه سیاد پایش دام داره، های بله، بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند منه، خواب خرگوش به خواب یار میماند منه. بچه سیاد به پایش نام داره، آی بله، بچه سیدم را مگیر، خرگوش دشتم را مگیر، بچه سیدم را مگیر، خرگوش دشتم را مگیر، خال آهو به خال یار میماند بده، خال آهو به خال یار میماند بده. بریم کو کدوم کو، همون کوهی که آفاب نام داره، آی بله، بچه سیاد به پایش نام داره، آی بله، بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، آهوی کوهم را بزن، قمری بابم را بزن، چنگ آقا به چنگ یار که خرگوش نام داره، های بله بچه سیاد پایش نام داره، های بله بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند دمه، خواب خرگوش به خواب یار میماند دمه.
آقا همین کنسولوغون خودمون جشنواره شاتوت داره برگزار میکنه، جشنواره انار رو تو یزد مثلا داریم، زمان گلابگیری تو کاشون نمیدونم جشنواره است، یعنی شهر شما هیچ اتفاقی نمیفته. ما جشنواره آش هم داریم، قطعا تو شهر و دیار شما از این جشنواره ها برگزار میشه. هیچ جشنواره هم برگزار نشه، هیچ اتفاق سیاسی و هنری ورزشی هم نیفته، بالاخره مشکلاتی که دارید، مشکلات هم نداشته باشید، آثار باستانی که دارید، کل ایران آثار باستان رو داره. پس شما میتونید گزارش بگید، در قالب گزارش ببینید با 4 نفر صحبت بکنید، همونو بفرستین به 0990 40 555 90 به همین راحتی. بعد کلمه ایران یا رام آخرش برام بنویسید که ما بدونیم که این گزارش شی فرستادین برای برنامه یه با ایران یارانه. تو هفته‌های گذشته که ما عید قربان رو داشتیم، عید قدیر رو داشتیم، یک برنامه بود که عید تا عید برگزار میشد، 10 روز این برنامه بود. خیلی از شما در رابطه با این برنامه که به صورت مسابقه بود گزارش های تهیه کرده بودید از شهر و دیار خودتون. ما این گزارش ها رو سعی میکنیم امروز و فردا، نهایتا دیگه تا فردا، این گزارش ها رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. اگر متوجه شدید که ایران یار بودن یعنی چی، که قطعا متوجه شدید، همین الان اول شما کلمه ایرانیا رو بفرستین به 30900 و اگر دوست دارید ایرانیار باشید چیکار کنید؟ کلمه ایرانیا رو بفرستین به 30900. همین، بریم سراغ این گزارش.
خوشا آنان که با حق آشنایند، مطیع محض فرمان خدایند، چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند. به نام خداوند هستی بخش. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، وقت شما به خیر باشه. من زهرا مگویی هستم، یک ایرانیار. عید قربان رو به هموطنان عزیزم و مسلمانان جهان تبریک میگم. همراه شما هستیم، همراه ما باشید لطفا. امروز قرار هست که در مورد آداب و رسوم عید قربان در شهر مهآباد استان آذربایجان غربی با یکی از هموطنان کرد زبان ساکن مهآباد صحبت کنیم. آن مکرمی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
عیدتون مبارک.
عید شما و هموطنان عزیزم مبارک.
بفرمایید که آداب و رسوم شهر شما در روز عید قربان چی هست؟ اگر ممکنه برای ما و شنونده های عزیز توضیح بدید.
خب قربانی کردن و پخش کردن گوشت قربانی بین افراد نیازمند و همسایه ها اولین رسمشونه، یعنی اولویتشون همینه. بعد اینکه هر گاو رو 7 نفر میتونن شریک باشن تو قربانی کردنش و کردهای مهآباد میگن که قربانی کردن باعث میشه توی روز قیامت از پل صراط راحت تر میشه رد شد. بعد اینکه هر خانواده با توجه به توانایی خودش قربانی میکنه و اونو بین فامیلا و همسایه ها و افراد محروم و بضاعت و گاهی پرورشگاه ها هم تقسیم میکنه. مردم کردستان معتقدن که خوردن گوشت قربانی برکت داره و برای اینکه خود صاحب قربانی هم از این برکت بی‌نصیب نمونه، فقط میتونه به اندازه سهم یک همسایه برای خودش برداره، نه بیشتر. یکی از رسوم کردها توی عید قربان اینه که مثل عید نوروز صله رحم رو به جا میارن، به طوری که لباس نو می پوشن و به دیدن بستگان و فامیلای خودشون به ویژه بزرگترهای فامیل میرن. توی استان کردستان برخی نواحی توی عید قربان دف نوازی دارن و جشن میگیرن که البته تا الان این رسم خیلی کمتر شده، به ویژه توی همین شهر خودمون. یک دیگه از رسم هاشون اینه که برای نوعروس های فامیل از طرف خانواده داماد یا عروس عیدی میبرن.
بعد من شنیدم که تو چشم گوسفندی که میخوان قربونی کنن سرمه میکشن، درسته؟
بله درسته، ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدن قصاب از فردی که قربانی رو انجام میده میپرسه که به من وکالت میدی که این قربانی رو در راه خدا ذبح کنم؟ بعد از اینکه ایشون بله رو گفت، بعدش میتونن به چشم گاو یا گوسفند قربانی سرمه بزنن و یه تیک نبات هم میذارن زیر زبونش، بعد بهش آب میدن، بعد قربونیش میکنن.
بله متشکرم از خانم مکری نازنین و توضیحات ارزشمندشون و ممنونم از وقتی که گذاشتین. سپاس از شما و خدا نگهدار. و ممنونم از شما شنوندگان و همراهان رادیو ایران، عید قربان رو بار دیگه تبریک میگم و متشکرم که همراه ما بودید. شما رو به خدای مهربان میسپارم. وقت بخیر و
هر ایل بایرام گلندن بلبللر گلم گلردیلن سوینیر ال اوبالار سارلر او گلم گل بلبلر Olmuşam, olmuşam, olmuşam sene men heyran, heyran aziz İranım. Olmuşam, olmuşam, olmuşam sene men heyran, heyran aziz İranım.
این گزارشی که تقدیم شما عزیزان شد یکی از گزارش‌هایی بود که تو برنامه ای تا اید تقدیم شما عزیزان شد. شما هم میتونید یک ایرانیار باشید و از هر جایی که هستید و زندگی میکنید گزارش تهیه بکنید. به همین راحتی دیدین که حالا نمیدونم این طرف دوستش بود، خواهرش بود، همکارش بود، ولی خیلی راحت صحبت کرد راجع به یه بخشی از فرهنگ حالا ایدانه که ما خواسته بودیم برای ما گزارش تهیه کردن. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید، اصلا کاری نداره. آقا اصلا که پدر و مادر بزرگتون زنده است و در قید حیات، شما میتونید موبایلتون روشن کنید ببرید کنارشون، از رسم و رسوم قدیم بگی تعریف کنه، همین میشه یه گزارش. بعد بفرستش به 0990 40 555 90. موسیقی